أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلى الله عليه وسلم أجمعين. در خصوص امکان و عدم امکان و نیز جواز و عدم جواز استعمال لفظ واحد در اکثر از معنافی آن واحد عرض کردیم باید به چند مسئله اساسی توجه داشت و بحث رو اداره کرد. اول اینکه ما بدونیم در مسئله استعمال اکثر از معنا محط بحث مقام استعمال و تفهیم است، چون که در اشتراک بحث در مقام وضع و معنی بود. دوم که بدونی مسئله به مشترک لفظی فقط منحصر نیست، هر تعدد معنایی به هر شکلی از اشکال برای لفظ واحد میتونه مشمول این بحث باشه. سوم که محل بحث و محل نزاع در جایی است که ما لفظ رو در نظر داشته باشیم و در چند معنا آنچنان در هر یک استعمال کنیم که گویی داریم تنها در اون استعمال میکنیم و در واقع هر معنا رو همون موقع مستقلن لحاظ کنیم و درش استعمال بخواییم میکنیم. این محل بحثه که آیا میشه چند معنا رو همزمان مستقلن لحاظ کرد و در همی اونها هم استعمال کرد یا نه. مطلب چهارم که گفتیم باید ما مطلب رو پس رو در دو مقام بررسی کنیم، مقام ثبوت و امکان عقلی، مقام اثبات و جواز عقلایی. و مطلب پنجم این که عرض کردیم مسئله استعمال و استخدام و همچنین مسئله در واقع تفهم و تلقی اینها بسیط نیستند و بلکه دارای یا ترکیبن یا دخائلی و دخیلاتی در هر یک از اینها دخالت میکنن، بلکه در مقام وضع هم همینطوره. اینو فکر نکنیم که این سه مقام، یعنی مقام وضع و تمعنی و مقام استعمال و تفهیم و مقام تلقی و تفهم، اینا مقامات بسیطه‌ای هستند که یه واقعیت بیشتر نیستن، یک اطعه و فقره بیشتر نیستن. نخیر، اینجور نیست. در هر کدوم از اینها مجموعه از عناصر دخیلند و نقش اونها رو نمیتوان ندید گرفت و خود این که چه عناصری در مقام وضع و معنادهی، معنایابی، تمعنی، دخیله یا در مقام استعمال و تفهیم چه عناصری دخیلند و همچنین در مقام تلقی معنا و تفهم معنا چه عناصری دخیلند، مسئله بسیار مهم و پیچیده است. به نتیجه باید ما ماهیت استعمال رو و ماهیت استخدام لفظ رو و همطور ماهیت تلقی و تفهم رو فهم کنیم تا معلوم بشود که آیا امکان استعمال لفظ در اکثر از معنا فی آن واحد هست یا نیست و می توان او را جائز شمرد یا نمی توان. پس بدونیم که ما ماهیت استعمال رو و تفهیم رو و نیز حتی اینجا ماهیت تلقی و تفهم رو تحلیل کنیم، نمی توانیم بحث رو مدیریت کنیم. بعد از اینکه این به این نکاتی که گفته شد پنج نکته توجه شد، اون وقت باید بریم سراغ آرا، ببینیم آرایی که در مقام هست، اونم تازه در دو مرحله، یکی در مرحله مقام ثبوت و عقل امکان دارد یا ندارد، دومی در مقام اثبات و وضعیت عقلایی و برخورد عقلایی که جائز هست یا جائز نیست، عقلا چون این عملی رو مجاز میدانند یا مجاز نمیدانند. در این دو مرحله اون وقت باید آرا مطرح بشه، ادله مطرح بشه، ارزیابی بشه و رأی اتخاذ بشه و نهایتاً این بحث باید با بیان ثمرات بحث به اتمام برسه. در مقام پس بنابراین ما بحث رو در دو مرحله فی الجمله باید بررسی کنیم، مقام ثبوت و امکان عقلی، مقام اثبات و جواز و عقلایی. اما در مقام اول فی الجمله می شود گفت سه رأی، سه قول وجود داره. قول به امتناع، بزرگانی مثل مرحوم محقق خراسانی، میرزای نائینی، محقق اصفهانی و محقق عراقی قائل به امتناع، می‌فرمایند که به لحاظ عقلی اصلا نمی شود لفظ رو، لفظ واحد رو در آن واحد در اکثر از معنای واحد استعمال کرد، یعنی عقلا نمی شود. این یک قول. قول دوم مقابل این قول است، یا میگن امتناع مطلق، قول دوم میگه امکان مطلق در مقابل قول به تفصیل که صاحب معالم مطرح فرموده. صاحب معالم فرموده است که فرق است بین مفرد و تثنیه و جمع. در تثنیه و جمع نمی شود، اما در مفرد اشکال نداره، یعنی امتناعی نیست. اما مقابل این اون جمع دیگر از اعظم هستن که مطرح میکنن علل اطلاق ممکن است، چه مفرد چه تثنیه و جمع میشود لفظ رو در نظر گرفت و معانی متعدد رو در آن واحد اراده کرد و به نحو مستقل. و هست امام از زمره این اعظم هست، محقق خویی از معاصرین و اساتیدمون آیه وحید و خراسانی همین نظر رو میپسندن. قول سوم قول به تفصیل بین مفرده که میگوین مرحوم صاحب معالم نظرشه، در مفرد نمیشود ولی در تثنیه میشود. من مثل که اشتباه عرض کردم، در مفرد ممتنع است اما در تثنیه یا جمع ممکنه. ما جمع ببندیم و در حالی که گویی از اجزاء این جمع یا تثنیه هر کدوم یه معنا را اراده کرده باشیم، بگیم عیون ولی گویی چند عین رو که هر کدوم به یه معنا استعمال شده است جمع بسته باشیم، این ایراد نداره. اما که بگیم عین و همه معانی عین رو در آن واحد اراده کنیم، این نمیشود. یه همچین تفصیلی رو ایشون بیان فرمودند. در خصوص کیفیت تحریر و کیفیت تعلیل و استدلال بر مدعا قهرن بین افراد قائل به هر یک از اقوال تفاوت هست، خاصه در بین قائلین به امتناع. قائلین به امتناع هر کدوم به نحوی استدلال کردن برای اثبات مدعا، اثبات مدعای امتناع. اولین اونها محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه هست که فرمودند که استعمال لفظ در اکثر از معنا علی سبیل الانفراد و الاستقلال محل اختلاف است. ولی ما به نظر میاد از هرش آن است که استعمال در اکثر از معنا عقلا میسر نیست. چرا عقلا میسر نیست؟ تعبیرشون تفکیک شده نیست که بگن به این دلائل 1، 2، 3، اما از کلماتشون تأمل کنیم میشه گفت 3 تا دلیل به دست میاد. ایشون فرمان که حقیقت استعمال مجرد جعل لفظ چون علامت برای ارادی معنا نیست. به این سادگی که تصور میکنیم بگیم ما یک حالت اعتباری محض لفظ را در قبال معنایی قرار میدیم و هرگاه که اون لفظ رو ادا کردیم گویی علامت ارائه کردیم و ذل علامه به ذهن بیاد، حقیقت استعمال این نیست، بلکه استعمال عبارت است از آیین قرار دادن و آیین سان انگاشتن لفظ برای معناست. وقتی لفظ در واقع ادا می شود معنا چونان تصویر ظاهر می شود. در این تمثیل یک مطلبی نهفته است و اون این است که وقتی صورت آینه رو هم می سنجیم آینه در صورت فانی است. شما به آینه هرچند می نگرید نگاه می کنید اما آینه رو نمی بینید، شما صورت رو می بینید. در مسئله استعمال هم همین وضع است. اونجا هم درسته که لفظی را برای ادا و انتقال معنایی استعمال می کنید، به کار می برید، استخدام می کنید، اما لفظ اینجا دیده نمی شه. لفظ فانیه در معناست، انگار نه انگار که شما این لفظ رو تلفظ می کنید. لفظ اصلا به ذهن شما گویی خطور نمی کنه. شما وقتی دارید لفظ رو استخدام می کنید برای انتقال معنا فقط معنا رو در نظر دارید و لفظ فانی شده است، معنا دیده می شود. خب اگر این شد که استعمال عبارت است از افناء لفظ در معنا، پس وقتی لفظی را در معنایی استعمال می کنید در اون معنا فانی می کنید لفظ رو. خب اگر لفظ در یه معنا و اولین معنایی که اراده می کنید یا یکی از معانی که منظور دارید فانی شد، فرضاً بران است که لفظ در چند معنا و راجع به هر یک چونان و گویی که فقط راجع به اون معنا در استخدام میشه و فقط میخواد اون معنا رو انتقال دهد استعمال میشه. اگر بخواید بار دوم یا در قبال معنای دومی هم این لفظ رو استعمال کرده باشید، چون بنا شد که با اینکه یک بار استعمال میشود، با اینکه یه لفظ است و همزمان و فی آن واحد چند معنا را اراده میکنید، اما گویی که در قبال هر معنا یه بار این لفظ رو باید فانی کنید، چون استخدام لفظ در ادای معنا فانی کردن اون لفظ است در معنا. خب پس بنابراین لفظ در مقابل هر یک از چند معنایی که اراده میکنید باید فانی شه. یک بار یکی از معانی رو فرض کنید درش فانی شد، معنای دوم هم اگه اراده کردید اون زمان این لفظ در قبال او هم باید فانی شه. باز معنای سومی اگه منظور داشته باشید باز این لفظ در مقابل اون سومی هم باید فانی شده باشه. خب در این صورت یا باید بیاید بگید که 2-3 معنا یکند، در واقع 3 صورت معنا شد صورتی که در آینه منعکسه، این 3 صورت یکند، یا بالعکس باید بگید آینه چند است. به هر حال لازمش یا وحدت اثنین یا ثلاثه است یا برعکس تعدد واحد است. لفظ بس چند تا باید بشه، چون فانی وقتی شد دیگه فانی شد. به هر حال اگر لفظ در معنایی فانی شد معنای دوم را نظر داشته باشید، معنای سوم را مد نظر داشته باشید، در اونا هم باید فانی شود. پس برای اونا 3 نمیتوانند باشند. و یا به عکس شده است، لابد آینه چند تاست، لفظ بس چند تاست. چون یه همچین به اصطلاح استلزام عقلی و یه همچین اشکال عقلی به ذهن میرسد، بر اساس این که ما استعمال رو افناء لفظ در معنا بیانگاریم، پس بنابراین محال است که لفظ در دو یا بیش از دو معنا، بیش از یک معنا استعمال بشه. این در واقع از صدر کلامیشون به ذهن میاد و میشود گفت که این یک دلیل خودش که استعمال عبارت است از افناء لفظ در معنا و یک لفظ ما داریم ولی چند معنا داریم، باید این لفظ در هر کدوم از اونا افناء شود. اگر چنین باشه باید نگیم هر کدام، اونا بس یکی هستن، چون نمیشود کسی در یکی فانی شد دیگه در دو نیست که دیگه در دو فانی شد، پس باید بگیم اون دو یا سه معنا یکن، یا برعکسش بگیم، بگیم که این یه لفظ چند است. وقتی فنا بخواد بشه چیزی باید فانی بشه، چیزی هم در او فانی شود، پس بنابراین به اصطلاح به لحاظ عقلی نمیشه این چیز رو، این در عمل نمیتواند اتفاق بیفته. این از صدر بیان و کلامیشون به دست میاد. در ذیل این باز تبیینی دارن که از اون میشه استدلال دومی رو استیاد کرد و اون این است که میفرمایند که ما وقتی لفظ رو در معنا استعمال میکنیم باید این لفظ رو چونان ابزار فرض کنیم، لفظ که اصالت نداره، در همون تغییر اولم فانیه، یعنی حتی چیزی از کار کرده ابزاری هم کمتر است یا به شدت کار کرده ابزاری دارد، آنچنان که فانی می شود در معنا. وقتی لفظ استعمال می شه در معنا لحاظ عالی باید بشه، یعنی او رو باید ابزار و آلت فرض کنیم برای ادای معنا و انتقال معنا به ذهن مخاطب. خب اگر بنا باشد که این لفظ دست کم در دو معنا استعمال بشه و همزمان و به نحو استقلالی، این قید ایشون در تعریف استعمال اکثر از معنا که ما وقتی میتونیم بگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا، که در اکثر از معنا هر یک را به نحو استقلالی دیده باشیم، این فرضه. خب اگر اینه، خب در معنای دوم هم باید این چونان افزار و چونان ابزار دیده شود، حالت عالی لحاظ شود در لفظ. وقتی در قبال دو معنا به نحو عالی لحاظ کردیم، اجتماع عالیین لازم خواهد آمد. ما دو در واقع ابزار و آلت فرض کرده ایم برای ملحوظ واحد، این یعنی اجتماع مثلین، و اجتماع مثلین به لحاظ عقلی محال است. شما لفظ را یک بار در قبال یه معنا چونان ابزار فرض کردید، لحاظ عالی کردید، دوباره دو معنا بناس اراده کنید، در قبال او هم لحاظ عالی کردید، سه معنا اگر بود در قبال او هم لحاظ عالی شد، پس بنابراین شما فی آن واحد لحاظات مختلفه ای دارید، در واقع دو یا سه لحاظ کردید برای ملحوظ واحد. این اجتماع مثلین است و اجتماع مثلین به لحاظ عقلی محال است. پس اینم شما یه لفظ دارید همین رو دارید سه بار لحاظش میکنید،
بله. خب اصلا لحاظ معنا کار نداره، نه
هر معناها که مستقلن خودشون، اما همین لفظ رو یک بار لحاظ عالی میکنید برای معنا، بار دیگر برای این معنا، بار دیگر برای اون معنا، در حالی که یک چیز بیشتر ندارید، بس بنابراین در آن واحد سه بار او رو لحاظ کرده اید به نحو عالی، و در حالی که هر بار هم همون عالی لحاظ میکنید. از این جهت مثلین و امثال میشه، اجتماع مثلین میشه و اجتماع مثلین مثل اجتماع نحو ذهن محال است. این هم از بخشی از تعبیریشون به اصطلاح از متنشون برمیاد، چون علاوه بر این که میفرمان ان حقیقت الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامه لاراده المعنى بل جعله وجها و عنوانا له، پس مثل آینه دیده لحاظ می شود، وجه و مثل آینه است برای به اصطلاح صورت، بل به وجه نفسه که انه الملقا، آنچنان میشه که گویی اون فقط داره القا میشه، معنا فقط داره القا، چیز دیگه ما نداریم، لفظی انگار تلفظ نمی کنیم. ولذا یسری الیه قبحه و حسن و کمال و یخفا، ولذاست که لفظ وقتی گفته میشه بسته به این که چه معنایی دارد این لفظ قبیح و حسن میشود. گفت که فلانی بده، گفت که نه بد نیست، خیلی محترمم بود، دومی به حساب میامد. گفت اگه بد بود چرا اسمشو بس گذاشتن این؟ چون بعد این اسم هم این کلمه هم قبیحه. آره، به هر حال پس فانی میشه در اون، در واقع حالت آینه که فانی میشه در صورت. خب از این صدر تبیینشون اون دلیل اول به دست میاد، ولی بعد که ادامه میدن بعد میفرمان که در واقع این در واقع دو لحاظ به نحو عالی باید صورت بپذیره و کاربرد عالی دارد لفظ در ادای معنا. خب عالی بودن غیر از آینه بودن است، عالی بودن دیده می شود، ابزار دیده می شود، فانی نیست. خب از این تعبیرشون خب می توان در واقع اون تقریر دوم رو برای امتناع برداشت کرد. تقریر سومی هم از کلامیشون به دست میاد، بالاخره وقتی آینه تصور میکنید، تمثیل میکنیم، در بالاخره تمثیل با توجه شده، وقتی آینه تصور میکنیم خاصیتش این است که رابطه آینه با صورت آنچنان است که آینه دیده نمیشود اصلا.
آینه وسیله است.
بله درسته، ولی ایشون در صدر و وسط بیانشون تصریح دارد که در واقع صورت فنائی داره، فنا الوجه فی دل وجه و العنوان فی المعنون و معهو کیفه یمکن ارادت و معنن آخر معهو کدالک فی استعمال واحد. این تصریح میکنند که این لحاظ این چونی لحاظ فنائی آنچنان است که عنوان و یا وجه کلن فانیست در زی وجه و معنون. خب دو تقریر میکنه ایشون در واقع، یعنی حالا من این تلاش رو دارم میکنم که در واقع نخوام بگم کلامشون مشوشه، ولی ممکن بود بگیم که دقیق نیست کلام. توجه نمیفرمایند که وقتی یه بار میگیم فانیست، فنا یک نوع تلقی و یه رابطه بین اون به اصطلاح چیز که فانی میشود مثلا آینه با صورت وجود داره، یه بار دیگه هم وقتی نگاه ابزاری میکنیم یه رابطه دیگه و نسبت دیگه وجود داره. چرا پس اینجورشون فرمودن؟ ما میگیم خب در ذهن شریفشون بوده که دو جور میشه مطلب رو تبیین کرد، ولی ممکن بود بگیم یه دای شفافتر و دقیقتر اگرشون میفرمودن میشد یک دلیل. من این نکته رو که الان عرض کردم مثلا آخر سر عرض کنم که من دارم از بیانشون دو سه تقریر رو برای امتناع، دلیل برای امتناع استخراج میکنم که بگیم ایشون به اشکال مختلف ولو نشمردن یک و دو و سه اشکال مختلف میخواستن امتناع رو اثبات کنن، و الا ممکنه بدبینانه برخورد کنیم بگیم که مطلبشون دقیق نیست، عباراتشون منقح نیست، چون بالاخره کفایه ضرب المثل در منقح بودن و فشرده بودن متن و گاهی مثال که میزنن یا میگن اصول چند جور نوشته و گفته میشود، یه وقت کفاییه مثل کفایه است، یه وقت هم طور دیگه است. کفایه متن منقح، فرض بر این که در ذکر شریفیشون دو سه تقریر بوده به عبارت این رو در اردند و فرمودن. از صورت که سومین تقریری که میتوان به دست آورد باز از بیان شریف ایشون این است که ما وقتی لفظ رو میگیم معنا رو میخوایم اراده کنیم، این لفظ رو در نظر داریم، لفظ را گویی ادا میکنیم، در ذهن حاضر میکنیم و حضور لفظ و لحاظ لفظ عین وجود همون لفظ است در ذهن. گرچه لفظ یک شکلی دارد رو کاغذ میاد و یک صورتی دارد، صورت صوتی دارد که به زبان در میاد، اما وقتی میخواییم لفظ رو بگوییم، معنای را اراده و انتقال بدهیم، اراده کنیم و انتقال بدهیم، اونجا این لفظ یک وجود ذهنی انگار پیدا میکنه که با اون تقریر عالی این سازگارتره. در تقریر فنایی انگار گفتیم ندیدیم، نمیبینیم لفظ رو. این وجود لفظ وقتی تصور میکنیم، اون تصور یا حتی تلفظ میکنیم، بلافاصله در ذهن ما وجودی از این لفظ منعکس میشه. در حقیقت تلفظ لفظ همان و پیدایش وجود ذهنی لفظ در ذهن ما همان. پس بنابراین این یک وجودی است که گویی بناست مفاهیم یا ماهیات متعدده رو ادا کنه و گویی که هر معنایی هم یک ماهیتی است. اگر فرض کنیم به لحاظ فلسفی این یک وجود است و معانی هم ماهیاتند، لازمش این میشه که اگر همون زمان که این رو وجود برای معنا فرض میکنیم مستقلن، برای معنای دیگر هم همین وجود ذهنی را وجود فرض کنیم، برای اون معنای دوم هم و همطور برای معنای سوم، معنیش این میشود که وجود واحد داره ماهیات مختلف است و این محال است، استحاله داره. اگر در واقع اینجور فرض بکنیم که داریم وجودی را وجود لحاظ میکنیم برای معانی متعدده، یا برعکسش بفرمید ما وجود در ذهنمون داریم، یک وجود است، اما این وجود در واقع با ماهیات مختلفه سر و کار داره، با ماهیات متعدده سر و کار داره. و یا برعکسش عرض بکنیم، بگیم که در ذهن ما اون چی که در ذهن است مفهوم است یا ماهیت است، اون وقت این میخواد تبلور پیدا کنه در قالب معانی مختلفه. برعکس تغییر کنیم، بگیم که معانی وجوداتی هستند که یه ماهیت از اونها تو ذهن ما هست. در این صورت هم باز دوباره تعدد در واقع وجودات برای یک ماهیت لازم خواهد آمد، این هم باز محال است. در هر صورت ما همسانی و تناسب بین ماهیت فرضی و وجود فرضی اینجا نخواهیم داشت و این در واقع محاله که یه وجود چند ماهیت داشته باشه یا یک ماهیت چند وجود براش فرض بکنیم. این هم باز یک تقریب و تقریری کهشون در کلماتیشون فی الجمله می شود به دست آورد و این هم باز محال است. در هر حال از مجموعه تقریریشون از استحاله و امتناع این به دست میاد که به لحاظ عقلی با محظور مواجهیم اگر لفظ رو در اکثر از معنا بخواهیم بالفعل و در آن واحد به موازات هم دیگر استعمال کنیم. حالا ببینیم آیا اون چیشون فرمودند همینطور هست، چون بعضی از بزرگان مثل مرحوم شیخ مؤسس مرحوم آیت الله حائری رضوان الله علیه ایراد کردن، بعضی دفاع کردن، ببینیم اشکالاتی بر تحریراتشون وارد هست یا وارد نیست، یا عازمی که نظر مقابل رو پذیرفتن، در واقع امکان رو پذیرفتن، اینها رو پاسخ دادن یا اشکال وارد کردن بر این تقریر، ان شاء الله جلسه بعد بحث کنیم.